به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما. امیدوارم حالتون عالی باشه. فرشید رستگار هستم، مدرس و مشاور مالیاتی. خیلی خوش آمدیم به 44مین قسمت از پادکست آقای مالیات. در ادامه مبحث مالیات املاک و مستغلات هستیم، همچنان در معیت جناب استاد بنی هاشمی و ادامه مبحث. جناب استاد سلام و عرض ادب، امروز برای ما چی داریم؟
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای رستگار عزیز و گرامی و همه شنونده های خوب آقای مالیات. خیلی خوشحالم که باز هم فرصتی فراهم شد که خدمتتون باشم و بتونیم با هم دیگه گپ و گفتی داشته باشیم در خصوص ادامه مبحث مقررات و مفاهیمی که بر موضوع اجاره املاک و کلا مالیات املاک وجود داره.
بسیار عالی، در خدمتتون هستیم.
امروز من تمایل دارم همونطور که با دوستان هم صحبت کرده بودیم یه مقداری در مورد عقد وقف یا قرارداد وقف صحبت بکنیم. ببینید، وقف یه نهادی هست که همه ما به هر حال اسمش رو بارها و بارها شنیدیم و شاید هم لمسش کردیم، یعنی مثلا از نزدیک یک مال موقوفه دیدیم و یا از یه مال موقوفه استفاده کردیم.
درسته.
اما برای اینکه ما دقیقاً بدونیم که وقف چی هست و اون چه که در ماده 53 در خصوصش بیان شده چه کاربردی داره و چه اتفاقاتی حول و حوشش میفته، مقدمتاً باید در خصوص خود وقف توضیحاتی رو خدمت دوستان عرض بکنم. در جلسات گذشته ما صحبت کردیم، گفتیم که هر مالی یک عین داره که اون عین شاکله تشکیل دهنده اون مال هست و یه سری منافع یا منفعت داره که اون منفعت در یه تعریف عمومی در واقع اصلی ترین کارکردهایی هست که ما برای اون مال در نظر میگیریم. من مثال زدم برای دوستان در مورد یه ملک مسکونی که خب در و دیوار و شیشه و پنجره و بحثای دیگه عین اون مال رو و عین اون ملک و خونه رو تشکیل میده، اما امکان استفاده مسکونی از اون خونه میشه منفعت اون خونه. با این مقدمه ما بریم سراغ بیان مفهوم وقف. در وقف اتفاقی که میفته این هست که یک مال برای استفاده عموم مردم یا دسته خاصی از مردم در اختیارشون قرار میگیره.
خب
با این تعریف تا اینجا ما با توجه به بحثی که در جلسات گذشتم گفتیم، عملا تفاوتی بین وقف، اجاره و حق انتفاع که در موردش در جلسه قبل صحبت کردیم وجود نداره، چون در اونجا هم ما اصل یک مالی رو در اختیار دیگری قرار میدادیم که ازش استفاده کنه. حالا در اجاره ما مالکیت ملک برای خودمون بود، مالکیت عین در واقع برای ما بود و مالکیت منافع برای مستأجر بود در طول دوره اجاره. در حق انتفاع و همون حبس که در موردش صحبت کردیم، گفتیم که نه عین نه منفعت به مالکیت اون منتفع در نمیاد، فقط شخص حق استفاده داره، همین، اما هیچ حق مالکیتی براش ایجاد نمیشه. اما در مبحث وقف ما وقتی یک مالی رو وقف میکنیم، مالکیت اون مال دیگه از دست مالکش هم خارج میشه. یعنی در واقع اگر من یه مالی رو وقف کنم دیگه تا ابد مالک اون مال نخواهم بود و این مال برای استفاده عموم مردم یا دسته خاصی از مردم مورد وقف قرار میگیره. پس تفاوت اصلی که وقف با اجاره و حق انتفاع داره این هست که اگر شما بخواید مالی رو وقف بکنید، در واقع با مالکیتتون نسبت به اون مال برای همیشه دارید خدافظی میکنید، هیچ مالکیتی برای شما نسبت به اون مال موقوفه بعد از وقف دیگه وجود نخواهد داشت. به این اعتبار ما وقف رو به دو دسته کلی، وقف عام و وقف خاص، تقسیم بندی میکنیم. در واقع این که چه کسانی از اون مال موقوفه دارن استفاده میکنند برای ما تعیین میکنه که وقف ما وقف عام هست یا خاص. وقتی من میام یک مالی رو به طور کلی برای استفاده عموم در اختیار قرار میدم و وقف میکنم، در واقع یک وقف عام اتفاق افتاده، در حالی که اگر من اون استفاده کنندگان رو دایرش رو محدود کنم یا معین کنم که چه کسانی حق استفاده از اون مال رو به عنوان مال موقوفه دارن، یه وقف خاص اتفاق افتاده. به طور مثال فرض کنید که من یه ملک مسکونی دارم در شهر مشهد، میام این ملک رو وقف میکنم برای عموم افرادی که به مشهد مراجعه میکنن و میخوان برن فرض کنید به زیارت و جایی رو ندارن. میگم آقا هر کس که به مشهد اومد و جایی برای اسکان نداشت میتونه از این خونه من در دوره‌ای که مثلا توی مشهد سکونت داره و هست استفاده کنه. خب این یه وقف عامه، چون من تعیین نکردم دقیقاً که چه کسی یا چه افرادی میتونن استفاده بکنن، یه دایره خیلی وسیعی داره. اما فرض کنید همون خونه‌ای که من توی مشهد دارم رو، میگم که من این خونه توی مشهدم رو وقف میکنم برای بچه‌هام یا برای بچه هام و نوه هام و همجور نسل به نسل میره جلو. خب اینجا این یه وقف خاصه. چرا؟ به خاطر اینکه دایره افرادی که از اون استفاده میکنن، از اون مال موقوفه دارن استفاده میکنن، به مراتب کوچیک و کوچیکتر شده. پس این مفهوم وقف عام و وقف خاص اینجا به درد ما میخوره. حالا قانونگذار در ماده 53 میاد اشاره میکنه که درآمد ناشی از اجاره دست اول املاک مورد وقف طبق همین مقررات مالیات بر اجاره مورد محاسبه قرار میگیره. خب نگاه کنید، اولا که در ماده 53 هیچ صحبتی از این که این وقف عامه یا خاصه نکرده. بنابراین وقف ما چه وقف عام باشه چه وقف خاص اگر باشه و اون مال موقوفه به اجاره واگذار شده باشه، درآمد اجاره‌ای که ازش کسب میشه مشمول همین مقرراتی هستش که در فصل مالیات بر املاک ما باهاش سر و کار داریم. پس در وقف عام یا خاص بودن هیچ تفاوتی وجود نداره. اما نکته دیگه‌ای که باید بهش اشاره بکنیم این هستش که خب چطور یک مال موقوفه اصلا امکان اجاره دادن براش وجود داره؟ ببینید در حالت کلی وقتی ما یه مالی رو اجاره میدیم، گفتیم دیگه مالک اون کسی که موجر هست و مالک هست و مالک این هست، اجاره بها رو برای خودش تملک میکنه، تصرف میکنه و خب بر اساس همین مقررات فصل مالیات بر املاک هم باید بره مالیات بر اجارهش رو بپردازه. اما ما توی وقف گفتیم که خب وقتی یه مالی وقف میشه دیگه از مالکیت اون مالک برای همیشه خارج میشه. پس چجوری میشه که این مال رو اجاره داد؟ در اینجا ما بایستی یه نکته بسیار مهم رو در خصوص وقف با هم دیگه در موردش صحبت بکنیم. وقف وقتی شکل میگیره، درسته که مالکیت اون مالک از بین میره، اما خود این وقف رو اصطلاحاً ما در عالم حقوق میگیم دارای شخصیت حقوقی میشه. دوستان از شخصیت حقوقی یا شخص حقوقی تصوری که دارن این هستش که خب بله شرکت‌های تجاری شخص حقوقی هستن. یعنی وقتی ما میگیم شخص حقوقی، سری میرن سراغ شرکت‌های تجاری، که خب این درست هم هست چون به هر حال شرکت‌ها دارای شخصیت حقوقی هستن. اما ما بجز شرکت‌ها موارد دیگری هم داریم که دارای شخصیت حقوقی هستن. یکی از این موارد خود مال موقوف است. یعنی وقتی یه مالی مورد وقف واقع شد، دارای شخصیت حقوقی میشه. حالا اصلا یعنی چی دارای شخصیت حقوقی میشه؟ ما میگیم که شخص حقوقی مثل شخص حقیقی میمونه. یعنی چی؟ شما یه انسان رو فرض بکنید، این انسان میتونه درآمد کسب کنه، یه سری حقوقی بهش تعلق میگیره، یه سری ضمانت اجراها براش گذاشته شده. دقیقاً همین حقوق و همین ضمانت اجراها برای اشخاص حقوقی هم وجود داره و فقط موارد خیلی خاصی هست که شخص حقوقی اونها رو نداره ولی شخص حقیقی که یک انسان هست اونها رو داره. و الا به لحاظ مقررات مربوط به دارا شدن حق و البته ضمانت اجراهایی که وجود داره و تکالیفی که وجود داره، بین شخص حقیقی و شخص حقوقی هیچ تفاوتی وجود نداره. همونطوری که یک شرکت وقتی درآمد کسب میکنه، ما میگیم این درآمد مربوط به شرکت هست، نه مربوط به سهامداران. درسته که بعداً ممکنه از طریق مثلا سود یا سهم و شرکه یا بحثای دیگه به سهامداران منتقل شه، اما میگیم اون درآمدی که کسب شده درآمد شرکت بوده، نه درآمد مدیران، نه درآمد فرض کنید سهام دارن. حالا اینجا هم در وقف همین اتفاق میفته. اگر مال موقوفه درآمدی بتونه کسب بکنه، چون گفتیم مال موقوفه شخص حقوقی هست، این درآمد مربوط به خودشه و برای خودش باید مصرف بشه و هزینه بشه. حالا یه مالی مورد وقف واقع شده، این مال مورد وقف به اجاره واگذار میشه، که البته شرایطی داره که دیگه واردش نمیشیم، باید حتما این تصریح بشه که این امکان به هر حال وجود داره. خب برای نگهداری از اون مال موقوفه، بالاخره فرض کن یه خونه است که وقف شده، خب این خونه ممکنه خراب بشه، ممکنه آسیب ببینه، ممکنه نیاز به تعمیر داشته باشه، مالکی که وجود نداره، چه کسی باید این کار رو انجام بده؟ ما میگیم یه فردی هست به نام متولی وقف که این مال مورد وقف رو اداره میکنه. خب یعنی چی اداره میکنه؟ یعنی اینکه حواسش هست از اون مال به درستی استفاده بشه، در همون راستای وقف استفاده بشه. اگر این مال مورد آسیب واقع بشه و نیاز باشه که تعمیراتی براش انجام بشه، اون کار رو انجام بده. کلا مسئولیت نگهداری از مال موقوفه بر عهده متولی هست. حالا اینجا ما میگیم که ماده 53 اومده گفته اگر مال مورد وقف به اجاره واگذار بشه، اون درآمد اجاره رو ازش ما مالیات میگیریم و این مالیات هم طبق مقرراتی که در فصل مالیات بر اجاره املاک هست گرفته میشه. بنابراین و به همین دلیل هست که قانونگذار وقتی در ماده 80 در خصوص این موضوع داره صحبت میکنه که مؤدیان بایستی بیان و طبق یک اظهارنامه‌ای به هر حال وضعیت درآمد ناشی از املاکشون رو مشخص بکنند، ما میگیم که در مورد وقف مؤدی خود مال موقوف است، چون شخصیت حقوقی داره و به هر حال چون دست و پا نداره و انسان نیست، در واقع اون متولی بایستی که بیاد و این اقدامات رو انجام بده و به درستی اظهارنامه رو تنظیم کنه و وضعیت درآمد ناشی از اجاره در املاک مورد وقف رو و کلا اموال مورد وقف رو تعیین کنه و نهایتا مالیاتش رو اگر بهش تعلق میگیره این مالیات رو بپردازه. حالا ما یه نکته مهم دیگه هم باید باز در مورد متولی اضافه بکنیم. اگر دقت کرده باشن دوستان، ما سازمان امور اوقاف رو داریم. این سازمان سازمانی هست که یکی از اصلی ترین کارهاش در واقع متولی بودن در مورد املاک موقوفه و در مورد اموال موقوفه هستش. اما معمولا وقتی وقف ما یک وقف عام هست، متولیش این سازمانه. در غیر این صورت اگر وقف خاص باشه، اصولا متولیش فرد یا افراد مشخصی هستن. به هر حال اگر قرار باشد که ما درآمد ناشی از اجاره دست اول املاک مورد وقف رو مطالبه کنیم و بعد هم پرداخته بشه، وظیفه اعلام این موضوع یا توسط متولی موقوفه به صورت عام هست که این متولی میشه سازمان اوقاف و امور خیریه، یا بایستی که موضوع توسط متولی که در وقف خاص هست که اصولا شخص یا اشخاص معینی هستن انجام بشه. یه حالت خاص دیگه هم داریم ما، اونم این هستش که فرض کنید یک زمینی وقف شده و حالا روی این زمین یک ساختمانی ساخته میشه. خب در اینجا ساختمانی که ساخته شده، یعنی اون اعیانی که احداث شده، متعلق به فرد یا افراد مشخصی است، اونا مالکیتشو دارن، اما این ساختمان روی یک زمین وقفی ساخته شده. در این موارد اصولاً به طور سالانه مالک اون املاک و اون ساختمان ها که روی زمین های موقوفه ساخته میشه، بایستی یه اجاره بهایی رو بپردازه به خاطر زمین وقفی که ملکش توی اون زمین وقفی واقع شده. حالا در ماده 57 ما میبینیم که قانونگذار گفته از نظر مالیاتی مستأجرین املاک اوقافی، اعم از این که اعیان مستحدثه در آن داشته یا نداشته باشن، نسبت به عرصه مشمول مقررات این فصل خواهند بود. با صدر ماده 75 ما کاری نداریم، به خاطر اینکه حالا موضوع در مالیات نقل و انتقال بیشتر مطرح میشه و حالا اونجا بهش میرسیم اگر عمری باقی باشه. اما قسمت آخر ماده 75 رو اگر دوستان نگاه بکنن، میگه قانونگذار میگه که این مستأجرین املاک اوقافی نسبت به عرصه مشمول مقررات این فصل هستن. یعنی میاد میگه که اگر شما مستأجر یه زمین اوقافی باشی، یعنی مثلا ملکی در اون زمین اوقافی ساخته باشی، شما به عنوان اجاره دهنده تلقی میشوی، مستأجر تلقی میشوی، و اون طرف مال موقوفه که الان این زمین یا این عرصه باشه بایستی که طبق مقررات درآمد ناشی از واگذاری این حقوق رو در واقع به صورت مالیات، اگر مالیات بهش تعلق میگیره، بپردازه. برای کلام پایانی این قسمت هم من آرزو موفقیت میکنم برای عزیزان و سروران گرامی خودم. امیدوارم که از این قسمت هم استفاده کرده باشند و خیلی خیلی خوشحال هستم و خوشحال میشم که عمری باقی باشه و بتونیم که در قسمت بعدی هم صحبت بکنیم. موضوعی که در قسمت بعدی مد نظر من هست که در موردش مقداری با هم دیگه صحبت کنیم، بحث رهن تصرف هست که باز در ماده 53 در موردش صحبت شده. این که اصلا خود رهن اصلا چی هست و چه وضعیتی داره، چه مقرراتی برش حاکم هست، و بعد اینکه حالا مفهوم رهن تصرف دقیقا چی هست و چرا در رهن تصرف ما مقررات مالیات بر اجاره رو قانونگذار در نظر گرفته، اینها مطالبی هست که انشاءالله در جلسه بعدی با هم در موردش صحبت بکنیم. خیلی ممنونم که پذیرای من بودید در این قسمت.
بسیار عالی استاد، دست شما درد نکنه، مثل همیشه شیوا و روون و عالی بود. خب پادکست بعدی هم موضوعش مشخص شد در ارتباط با رهن تصرف. خیلی متشکرم و دست شما درد نکنه واقعا. با ما همراه باشین با پادکست های بعدی آقای مالیات که انشالله بتونیم در زمینه ارتقای دانش مالیاتی به شما کمک بکنیم.